بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فکر میکنم داشتیم عبارت رو میخوندیم، اگر کجا رسیدیم تو عبارت؟ کجا؟
اشکالش این لاشکر گفتید یکی
جمعی کم شما خوندیدم احدوها رو خوندیم، فنقول احدوها ما رو خوندیم. بلا شک ان المقصود فی ما نحن فی لیس الاس فی نقل المال الى نفسه اولا. خب شیخ تا اینجا من یه یادآوری کنم، شیخ تا اینجا یعنی شاکله بحث این بود دیگه، ما دو تا شکل از اشکال اباحه رو تصویر کردیم که با قصد اباحه توسط متعاطی این بود، خواستیم اونها رو توجیه کنیم، برای توجیهش خواستیم عطفشون کنیم به دو مصداق دیگه تو فقه، که اون دو مصداق دیگه تو فقه با یک نگاه مصادیقی منفعلانه و خلاف قاعده، با نگاه دیگه ای در واقع اونها از نوع دلالت اقتضاء اصولی ما و خلاف قاعده هم نیستن، خلاف قاعده متعارفن، نه خلاف قاعده، بلکه خودشون یه قاعدن. او قاعده این است که اگر ما ادله شرعی ای داشته باشیم به صورت ملاک تابلو کار، بعد یه مصداقی دلیل شرعی بر صحت و حجیتش اقامه شد، اون مصداق رو باید به نحوی با اون ادله کلیه به سازش برسونیم. یکیش اعتق عبدک عنی بود، یکیش هم بیع عمودین بود، توضیح دادیم. جناب شیخ گفتن هیچ کدوم از اینها اینجا پیاده نمیشه. چرا اینجا پیاده نمیشه؟ چون اینکه اینجا آنچه که محقق میشد قصد اباحه است و آنچه که ما دلیل حجیت برش داریم قصد ملکه، لذا ای بر اونا قابل انتباق نیست. لو خلیه و طبعه، باز اگر ما دلیلی بر حجیت و صحت این مثال در خارج می داشتیم، بر می گشتیم به خاطر حفظ او دلیل حجیت و به خاطر حفظ او قواعد به دلالت اقتضا اینو به اونا بر می گردوندیم. اما دلیل این چنینی هم وجود نداره. حالا داشتیم اینو می خوندیم تو همین فضا، گفتیم سر اعتق عبدک عنی قاعده رو پیاده کردیم که اعتق عبدک عنی چجور با تقدیر درست شد. حالا میخواستیم بگیم این تقدیری که تو اعتق عبدک عنی بود سر ما نحن فی پیاده نمیشه. ولا شک ان المقصود فی ما نحن فی، اما آنچه که مصداق ماست در اینجا، لیس الاذن فی نقل المال الى نفسه اولا. اون تقدیرهای 3-4 تا تقدیری بود که برای اعتق عبدک عنی گفتیم که اول به ملک خودش منتقل کنه، بعد بفروشتش، یا از او توکیل کنیم که از او بفروشتش، بعدن به هبه یا ماشابه ها به ملک خودش ثمن رو منتقل کنه، و از اینجور تقدیرها اینجا نیست. چرا؟ ان المقصود فی ما نحن فی در اینجا لیس الاذ فی نقل المال الى نفسه اولا. ما بهش اجازه ندادیم این رو به خودش برسونه و منتقلش کنه به خودش با به یا هبه یا هر چی، ولا فی نقل الثمن الى نفسه ثانیا، حتی اجازه بهش ندادیم که از قبل بایه بفروشه بعدن به خودش منتقل کنه. و لیس المقام و لیس الاذ فی ما نحن فی فی قصد تملیک بالاباحه المذکوره. ما با اباحه مذکوره هم اذن در قصد تملیک ندادیم، فرض ما صرفا قصد اباحه بوده. ولا قصد المخاطب از تملک عند البی، مخاطبم وقتی داشت فعلی رو انجام میداد، انجام او فعل او به منزله قبول تملک نبود، چون ما اصلا تملیک نکردیم. حتی یتحقق تملیک ضمنی مقصود للمتکلم والمخاطب. تو توجیه اعتق عبدک عنی ما چی میگفتیم؟ میگفتیم جمله ای که قائل اول گفت و عمل قائل دوم به منزله تملیک و تملک است به تقدیر. خب کما کان مقصودن ولو اجمالن فی مسئلت اعتقب دکنی، تو اعتقب دکنی قصد اجمالی میشد به ای برگرده، اما در ما نحن فی بر نمیگرده. ولذا همین که در ما نحن فی اعتقب، در ما نحن فی قصد تملیکی نداریم ولو زمنن، اما تو اعتقب دکنی همه فهمیدن قصد تملیکی وجود دارد به خاطر ادله، عد العامه و الخاصه من الاصولیین دلال، عد العامه و الخاصه من الاصولیین دلالت هذا الكلام على التملیک من باب دلالت الاقتضاء. اصولیین چه عامه چه خاصه گفتن اعتق عبدکعنی به دلالت اقتضاء دلالت بر تملیک و تملک دارند، که توضیح دادیم دیگه جلسه قبل، فقط عبارت ها رو داریم میخونیم. التي عرفوها، خودشون تعریف کردن تو اصول دلالت اقتضا را، و انها دلالت مقصودت للمتکلم یتوقف صحت الکلام عقلا او شرعا علی، یه چیزی که باید در تقدیر باشد تا صحت کلام یا عرفا یا شرعا درست در بیاد. فمثلو لدلالت الکلام عقلا به قوله تعالی واسأل القریه، گفتن چون از قریه نمیشه سوال کرد پس اهل در تقدیره، پس واسألو اهل القریه. ولی شرعی به هذا المثال، برای شرعی هم که مثال درات اقتضا می زدن به مثال اعتق عبده که انی به الف مثال می زدن.
نه
نه نه نه نه، تو اعتق عبده که هم مقصود این نبود، تو اعتق عبده که هم ما تحمیل کردیم بهشون که مقصودتون اینه، ما تو اعتق عبدکه تحمیل کردیم بهشون که شما داشتید توکیل میکردید ثم تملیک. چرا؟ دوباره بگید. قاعده هایی داریم ثبتت فی محله ها، تمام؟ تو ما نحن فی مصداق داریم، مصداق اعتق عبدکه علی به علی، آقا این مثال باطله، اجماع داریم صحیحه، دلیل حجت داریم صحیحه، روایت داریم صحیحه، حالا سرایت بیر جای دیگه
بوده
نبوده،
یعنی اگه
اتفاق می‌دادیم، اگه یعنی نداریم نبوده، همین اگر این تقدیر، یعنی تو ذهنم نیست. ببین دوباره من از اولم این جلسه پیشم همینه هی گفتم، قاعده هایی داریم قد ثبتت صحتها و ملاکیتها و ارزشها فی محله ها، مصداقی داریم، بگو اعتق عبدک عنی، این مثاله باطله، قطعا باطل، شارع گفته این حجته، این صحیحه، چون شارع گفت این معامله این مثال صحیحه به حجت معتبر شرعیه، اعورم او قواعد هستند، باید چی رو با اونا بسازونی؟ مگر اینکه شما بگید ما نحن فی تعبدی، نمیدونیم هم چرا، اما حجت، چون اینطور نیست تو معاملاتیم باید چی با اونا بسازه، لذا توجیه درست کردیم براش. بعد این توجیه ها رو گفتیم دلالت الاقتضاء، اقتضاء یعنی چی؟ یعنی صحت الکلام، صحت و صیغت اعتق عبدک عنی شرعا متوقفتون علی توجیهات ما، و چون شارع قبولش کرده یعنی تحمیل کرده که تو این مثالی توجیه هستند، لذا فقها فتوا میدن مثال صحیحه، ولی تو بگی آقا قصد من قصد توکیل و تملیک نبوده، میگن نه دیگه باید باشه، من میتونی نباشه، شعر گفته. خب میگم اصلا سیاقش نمیره، این لاینی که داریم توش میریم غیر اون لاین دلالت تابعتون للقصد منتقل میشی. حالا همین رو دوباره سره به یه عموده پیاده میکنیم، میگیم آقا ملاکایی داریم شرعن، ایورم یه مثال داریم به یه عموده، میگیم به یه عموده این با قواعد سازگاری نداره فباطله، میگیم خب نه شعر گفته درست، چون شارع گفته درسته بر میگردیم اینجا دوباره اقد دورش میدیم تا سر او قواعد بیاد پایین. شیخ میگه در ما نحن فی اونی که او دو تا مثال شما که قصد اباحی بودن دلیل معتبر اینطوری برای این مصداق ندارن تا بعد بخوای زور بزنیم درستشون کنیم.
من چرا اون مثال عدد عنی رو من شاید تولید قاعده قرار نمیدن خودش رو، مثلا با این دیدگاه من رفتی حیثیت شرعی پیدا کرده، خیلی شرعی داریم.
جلسه قبل توضیح دارم که خود اینی که دارم میگم قاعده میشه، حالا من چرا دارم کلی میگمش، این کلیه یعنی قاعده است، این لذا شیخ میگه لذا بهش گفتن دلالت اقتضا، میخواد بگه قاعده هست. اما این قاعده قاعده ثانویه نه قاعده اولی. قاعده اولی ما عمومات بابن، قاعده ثانوی ما اینه. لذا من سابق ایام میگفتم اینا انفعال نیست. آیه ابراهیم یادتونه انفعال نیست، قاعده است، اما قاعده ثانوی است. خودتون هم قبول دارید که اینا تو رتبه بعد به وجود میاد. حالا ببینیم، بخونیم، عبارت رمان کنیم. و من المعلوم به حکم الفرد ان المقصود فی ما نحن فی لیس. آقا ببینید داره میگه این ازباب ان العقود تابعتون القصود نیستا. و من المعلوم واضحه که به حکم فرضی که ما نحن فی با داشتیم ان المقصود فی ما نحن فی لیس الا مجرد الاباحه، مقصود فقط اباحه بود. تمام. از ثانی بریم سراغ بیع عموده. میگه مثل بیع عموده اینش کنیم، نه مثل عهد قبدک. دوستان همین جوابی که برای گفتیم برای عموده اینم کافیه، اما نه درس خارجه. بعضیا گفتن این از باب عهد قبدک درست بشه، بعضی گفتن از باب عموده. شیخ هم میگه دو تاش غلط. بیع ملاک ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیه للمباحله، دلیل شرعی به وجود بیاد بر حصول ملکیت برای نفر دوم للمباحله. ما قصدمون اباحه بود، اما دلیل شرعی بگه نفر دوم که از پس تو گرفتش مالک شد. تمام. به مجرد الاباحه، منم قصد تملیک نکردم، من اباحه کردم، شارع بگه نفر دوم مالک شد. یعنی چی؟ دوباره تعبیرش تحلیلش کنید. یعنی تو ما نحن فیه ما این مصداقی که ما داریم که اسمش قصد اباحه است، شارع امضاش کرده، حجتش کرده و آثار ملکیت درش بار کرده باشه تا ما برش کردونیم با قواعد بالا بسازونیم. فقط یه دلیل تو برای مصداق ما نحن فی پیدا کن تا من برم رو قواعد بالا درستش کنم. اون موقع فیکونو این دلیله که آمد مثبت ملکیت شد تو فرض اباحه، این دلیل کاشفن عن ثبوت الملک برای اون نفر مباحله، برای اون نفر دوم. کی عند ارادت البیع آنما، یعنی فرض کرده با قصد اباحه تو آنمای بی منعقد شد، ملکیت پا گرفت. فیقع البیع فی ملکه، بعد او بیعه در ملک او قرار میگیره دیگه. وقتی میخواد معامله کنه بیعه در ملکشه، هیچ اشکالی هم نداره. ما میخواییم تصرفاتی رو درست کنیم که محتاج به ملکن، مثل لا بیع الا فی ملکن، مثل لا عتق الا فی ملکن. حالا این تصرفاتی که همه محتاج به ملکن، آن قبل ملکیت حاصل شده به کدوم مجوز شرعی؟ به اون دلیلی که گفت تو این مثال تو قصد اباحه همه تصرفات کردی و قصد نافذه دلالت اقتضا درست میکنی. پس اون گفته که آن قبل از این تصرفاتت ملکم شده، آن قبل تصرفت بیعم به وجود آمده. دوباره میگم ببینید خیالم راحت نمیشه. آقا قاعده ها رو بالا داریم تو فقه، یه مثال داریم اینجا. هر جا تو فقه تونستید برای مثال دلیل معتبر پیدا کنید، این وسط نمیخواد با یه راه مستقیم برید، یه راه مارپیچی هم برید آخرش برسید به قواعد اشکال نداره. این اسمش دلالت اقتضا. فقط برای مورد ما نحن فیه دلیل پیدا کنید. حالا این ما نحن فیه چی باشه؟ عتق باشه، عتق عبدکنی باشه. این ما نحن فیه چی باشه؟ بیع عموده این باشه. مشکل ما با قواعد این با اینه. الان ما نحن فیه ما چیه؟ قصده یا اباحه بالعوضه یا اباحه به اباحه. حالا یا به ازاء الاباحه یا به داع الاباحه، برای این ننوشتمش به اباحه، اباحه به اباحه، حالا یا به عوض الاباحه یا به داع الاباحه. تو باید برای این یه دلیل معتبر درست کنی. تو اینجا بیع عموده این ما دلیلش رواییه. یعنی وقتی امام سوال میکنه در مورد معامله عموده، امام مفروقن عن گرفته درسته، امام رو اینه شک نداره، رو احکامش باش صحبت میکنه.
دلیل ما برای اعتق عبدکه اجماعه. تو بعضی روایات هم گفتم کما اینکه یه مثال دیگه براتون بگم با تو همین لاین که بفهمید یه قاعده است. زمان مالم یجه، اینه قبلا براتون توضیح دادم مفصل، مثل علق متاعک فی البحر و علی زمانه، هنوز اتفاقی هم نیفتاده. این مال هم مال مضمون نبوده، بهش میگه علق متاعک فی البحر، بذارش تو دریا من زامر شم برسیم خوشی هی زنده بمونی. اونم دلیل داره. بعد ما باید بر مثال دلیل صحت داشته باشیم، بعد اون موقع در واقع مجوز دلالت الاقتضاء ما کیست؟ دلیل مثبت مصداق و دلیل مثبت قواعد. میخوام با هم جمعش میکنیم، این میشه دلالت الاقتضاء. خیلی هم پرثمره این دلالت برام، جا به جای فقط ازش استفاده میکنیم. حالا باید ببینیم این با این توضیح ها، یادتون بیاد اصول فقه، اصول فقه اینا رو برد تو خاتمه مفاهیم. دلالت الاشاره رو خب پرتش کرد بیرون دیگه، آقا تو اصلا برو تو ملازمات عقلی، مال اینجا نیستی. اما اقتضا و تنبیه رو گفت اینا قطعا تو ظهورن، اما خاتمه بودنشون مال اینه که نمیدونیم اینا تو مفاهیمن یا نه. الان با این توضیحی که دارم میگم دلالت اقتضا تو مفاهیمه، تو منطوقه، اصلا تو ظهوره. اینو باید جهت اصولی درست کنیم، حجیتش مفروض. لذا آقای مظفر گاشش خاتمه. استاد من فهمود اینا منطوق غیر صریح هم همجد یادتون بیاد، گفت منطوق تخته میشه به صریح غیر صریح، غیر صریح تزمونی التزامی. بعد اونجا سوال شد گفتم آقا غیر صریح التزامی تزمونی، خب من فرق بینه و بین المفهوم، مگه مفهوم غیر از التزامی و تزمونی و ایناست؟ این خودش نشون میده دغدغه اینجا وجود داره که اما هر دو بزرگوار مفروض گرفتن که اینا جزء ظهور هستن. حالا شما بگید آقا اصلا با این توضیحاتی که گفتید از کجا معلوم اینا جزء ظهور باشن؟ آقا کی گفته که اینا مقصود متکلمن که بیاد تو دائره ظهور؟ کجا مراد جدی متکلم تو اعتق عبدک عنی به ال توکیل و تملیک و اینا بوده؟ براش اشاره گفت یا برای اقتضا و تنبیه؟ حواس هم هست رج. برید یه نگاهی کنید حالا. اشاره رو گفت اما اقتضا و تنبیه تو الفاظ میدونست، اونجا بیان و ضابطه بیان و غیر بیان یه چیزایی گفت. پس دلالت سیاقیه، به ستاش گفت، به ستا میگن دلالت سیاقیه، اما سومیش حقیره که مال ملازماته، دوتای دیگهش باید بمونه. مفروض گرفتن اینا ظهورن، اما اینکه کجای ظهور بذاریشون دعوا بود. خب برگردیم ادامه بدیم بحث رو. خب حالا که اینطور شد، دعوای ما تو اباحه جمعیت تصرف ها و شیخ یادتونه گفت دو تا اشکال داریم، الاشکال توی عقد مرکب، الاشکال در اباحه جمعیت تصرفات. میگه دستوری که اباحه، میگه تو مشرعی که بخوای اباحه جمعیت تصرفات بدی، حالا داریم اینجا توجیه میکنه، میگه چجور تو بیع عمود این اباحه تصرف جمعیت تصرفات درست شد؟ لذا آنم مایی ای آدم بی اتفاق افتاد و مالک عمودینش شد ولو سریع آزاد شدن. آنم ما فکیفه ولی یکون که ذالک، اینجا هم همینطور. فیقع البی فی ملک او یدل دلیل شرعی علی انتقال الثمن عن المبیح بلا فصل بعد البی. آقا گفتیم اول بی اتفاق بیفته، ثمن به مال بایع بره، بعد به مال ما، به ملک ما منتقل بشه. این میگه اینم اینطوری توجیش کنیم، بگیم معامله را از قبل او انجام داده، به ملک او وارد شده، آن امایی که به ملک او اومد ایور سمت من. فیکون ذالکه، خلاصه این توجیه ما چجور میشه؟ فیکون شبه دخول العمودین فی ملک شخص آن اما، مثل این که عمودین وارد ملک شد آن اما، که لا یقبل این مملوک غیر العتق، باید آزاد بشه حتما. نفی در نفع اثبات دیگه ها، یعنی یقبل العتق آزاد میشه. فانه حین اذن در این موارد یقال بالملک المقدر آنما، ما باید قائل بشیم ملک آنمایی شد تا آزاد بشه و الا سببی برای آزادیش وجود نمی داشت. چرا آنما را قبول کردید؟ میگه للجمع بین الادله، بخاطر جمع بین ادله اینو قائل شده. اسم این شد دلالت حال اختصا جانم گفتم همه الان قبلش گفتم دوتاش یه ملاک داره استفاده میکنه، اما تو مقام دلیل بعضی گفتن چجور شما تو مقام استدلال برای قصد اباحه گفتن چجور شما اعتق عبده که قائلی اینم قائل باش، بعضی گفتن چجور به عموده این قائلی اینم قائل باش. شیخ داره دوتا رو رد میکنه، یکی یکی داره ردشون میکنه. شیخ میگه حاضر وج مفقود فی ما نحن فی، دوباره همه حرفی که بالا زدیم اینجا هم میگیم، اینم نداریم اینجا. چرا؟ از المفروض همه دعوا اینه دلیل بر مصداق درست کنیم. لم یدل دلیل بالخصوص علی صحت هذه الاباحه العامه، کدوم دلیل شرعی بهت گفت شاره به تو اجازه داده ملک شیء و حفظ کنی اباحه جمیعه تصرفات چه منتقل کنی و اثبات و صحته؟ خب حالا بعضیا انقلت میکنن میگن آقا انقلت ما دلیل داریم، شما مشکلی که دلیل برام استال پیدا کنی. میگه آه، میگه خب من دلیل دارم. میگیم دلیل چیه؟ میگه دلیلم الناس مسلطون علی اموالهم. یادتون من بیرون اینا رو توضیح دادم، گفتم الناس مسلطون علی اموالهم اگه بخواد به این گلو گشادی معنا بشه مثل چیه؟ مثل حقوق غربیاست، میشه که چهار دیواری اختیاری، هر کار دلم خواست میکنه. و اثبات صحته به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم با این معنا، این جور معنا کردن الناس مسلطون یعنی الناس مسلطون حاکمه بر همه احکام فقه در باب ملک، یعنی چی؟ یعنی حق اولیه بشر مالکیت خصوصی خودش، یعنی حق اولیه بشر همه چی میریزه به هم. ما اینا بالا زدیم گفتیم آقا مشرع نیستی تو، لذا ما الناس رو قبول داریم. اقول یتوقف علا، آقا یتوقف چجور جوابه به اوه؟ او اومده الناس مسلطون رو حاکم بر کل ادله فقه، ادله باب ملکیت فقه معنا کرده. ما میگیم نه، یه دلیل در کنار سایر ادله، اونی که بالا سر همه است شارعه. شارعه یه دلیل داده به ما به نام الناس، یه دلیل داده به ما به نام ملکیت و به نام جواز بیع و جواز هبه و جواز شراء و با احکام و خاصه که اینا همه کنار همه، الناس رو اونا نیست. و اثبات صحتهی یتوقف و علا عدم مخالفت معدای اینجور معنا کردن الناس مسلطون لقواعد اخر، کدوم قواعد؟ مثل توقف انتقال الثمن الى شخص علا کون المسمن مالا له. آقا یادتون اول چه اشکار کردیم؟ گفتیم میدونید معنای اباحه جمعی تصرفات چیه؟ معنای اباحه جمعی تصرفات اینه که تو این را از کیسه زید بدی به فلانی که پولش بیاد تو جیب من. نداریم پول، عجیبه پول به کیسه کسی میره که مبیع کیسش رفته. الناس مسلطون مقیده به اینه، زید هم حق نداره به تو اجازه این چنین معامله ای را بده چون مشرع نیست. مثل توقف انتقال ثمن الی شخص علی کون المسمنه مالا لخود اون شخص، عجیب خودش باشد. یا چی؟ توقف صحت الاتقاء علی ملک، صحت الوطیه علی تحلیل به صیغه خاصه. تو نمیتونی بگی آقا ببخش اجازه بده این بزع منه، این جسم منه، استمتاع ای جسمم در اختیار خودمه، ای پسر خوشم میاد میخوام بدمش به این پسره، میگه دست خودت. غربی طور استدلال میکنه با نظام حقوقیش هم سازگاری داره، میگه آقا اجازه بدید بزع دختره، ملک خودشه، سنش هم قانونی، عقلش هم میفهمه، نهایت پدر مادرم راضیه، دوست داره اینو بذاره در اختیار، در تحت سیطره و سلطه و تصرف این پسره. مشکلتون چیه؟ میگید مشکل ما غربی های طور میگن، حقوقدان های غرب میگن مشکلمون اینه که اجتماع به هم نریزه، مثلا توالد نسل به هم نریزه، رابطه آبا و اجدادی پدر فرزندی به هم نخوره. میگن اینو قانون میکنیم، قانون میکنیم، میگیم وسائل ضد بارداری تا موقعی که در محکمه یا قانونی ثبت بشه که این رابطه ای دو تا چه جوریه، که دیگه فردا اگه بچه متولد بشه نظام آبایی فرزندی امهاتی به هم نخوره. یا مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که بی‌بندوباری اجتماعی که مضر به نظام حکومتی اجتماع باشه به وجود نیاد، یعنی جامعه نشه ولول انگار. مردم صبح بر سر کارشون، بعد از ظهر خواستن هر زخم و هر مصیبتی خواستن به سر خودشون بزنن بزنن. این میشه مدل غربی. ما تو مدلمون چی میگیم؟ شرمنده. یه احکام برای این نیمده سن. قرار نبودی طور باشه. ملک خودش هم نیست. میدهش خودشه. مثالی که قبلا گفتم درس بخونم بگم آقا میخوام یه هفته روزه بگیرم، میخوام بخونم تا صبح، میگه آقا چشت خراب میشه، حرامه. دکتر بود گفته نباید بخونی، حرامه. شاره میگه اصلا مسئله اینه بوده، بزء خودمه، ملک خودمه، هر دوست داشتم نداری. تحلیل به صيغه خاصه در شرایط اختصاصی. اینجا هست که جامعه تعبودیت میاد معاملات رو هم میگیره. یادتونه مظفر اول تعبدی توسلی گفت تعبدی دو جور معنا میشه، یه معناش پیش خودما بود، یه معناش اختصاصی ماه. رو دومیش اصول پا میگیره بحث تعبدی توسلی. اما به معنا اولش گفت قدما گفتنه. من اونجا یه سری نکات گفتم تو تعبدی توسلی که اگه قدما معنا اول گفتن یه چیزایی اتفاق میفته. این همون معنا هست. معاملات هم اینطوریه. لذا به این معنا تو معاملات هم اینطور نیست که ما اختراع کنیم بگیم آقا ملاک و حکم شارع برای اینکه گفته که دختر باید از پدرش اجازه بگیره این است و این است و این است، لذا اجازه ملقابل و باکره باشه. حالا بعضی میخوان این حرفا بزنن دیگه، بگیم نداشتیم. فرقش با صیغه بیت چیه که شما تو صیغه بیت توسعه درست میکنی؟ باز میگیمش با این ملاک. بخونیم آقا. و صحة البات على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد الاسم مطلق التصرف. صرف نگاه معاطاتی هم خراب میشه اون موقع. ولعجل ما ذکرنا، حالا خلاصه کنیم برگردیم سراغ بحث خودمون، علاوه فقهی قاعده رو پیاده کنیم. در جایی که برای مصداق دلیل معتبر بود قواعد هم دلیل معتبر میداشتن، جمع بیشق بالا چی گفت؟ للجمع بین الادله. ما مجوز پیدا می کردیم این راه رو بریم، ولو پرپیچ و خم می شد. آقا اینجا یه سوال دیگه بنویسید، اینم باید جواب اصولیشو بدید شما. اگر مال الجمع بین الادل این راه رو میریم، ولو به جمع تبرعی بی انجامه؟ سید بزرگ آقا این سوال جانم مگه من نگفتم درایت اختصاص تو ظهوره؟ هی دارم میگم تو ظهوره، برای چی دارم میگم؟ کلمه ظهور رو میگم که شما حدیث مجمل با حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تو اصول گفتی ظهور مراد جدی متکلم چی چی چی؟ اینجا برید یه سوار یه فانتوم بشید، برید تا تو تعادل تراجی دوباره دفعه از مفاهیم بلند شید، تو تعادل تراجی بشینید. تو تعادل تراجی تعارض غیر مستقر اونجا بحث شد، گفتن ضابط تعارض غیر مستقر چیه؟ جمعه. تو جاهای مختلفی از مکاسب شیخ وقتی رد میکنه دیگران رو خیلی قشنگ میگه بررسی میکنه خوب ادله سندش رو داریم، بعد دعوش هم نیست یه جاهای بحث سندی کنه، یه جاهای میره تا آخر، بعد که تا آخر میره خوب قول مقابل تقویت میکنه، بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم اصلا جا برای بحثا نبود که. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه ازهریت اقدم بر اکثریت عددی در صدوره. این جمله رو تحلیل کنید با تعادل تراجی. ازهریت یعنی چی؟ یعنی تعارض غیر مساوی، یعنی تعارض دیگه وجود. تا بعد نوبت برسه به مرجحات، بعد بگیم تعداد راویای کدوم ور بیشتر، افقهیت کدوم ور، اورعیت کدوم ور، عدلیت کدوم ور. بعد از مقیاس تعارض غیر مستقر تو اصول چی دادیم؟ ظهور. دا ای برم داریم میگیم دلالت اقتضا چیه؟ ظهور. پس دلالت اقتضا نباید از ظهور خارج بشه، از ملاک تعارض غیر مستقر بره بیرون. در حالی که الان میگیم للجمع بین الادله، داریم این فرمونه رو یه طوری میپیچونیم الا باید این پمپ هیدرولیک که فرمون ماشین ما از نوع پمپ هیدرولیک های شرق آسیا باشه. این فرموناشون ماشیناشون چی رو میپیچه؟ الا اونا بتونی این ماشین باش سر تر کنی. اینقدر که این فرمونت ما داریم میپیچونی تا آخر ماشین از بین ادله رد بشه. دیدی چند تا تقریر؟ توکیله. بعد از توکیل اعطاء بیعی و تملیکی بدون اینکه اصلا به مخیله طرفین هم آمده باشه. پس سوالی پیش میاد للجمع بین الادله تا چقدر اجازه توجیه به ما میده؟ خب والذی یصعب الامر، سختش کنیم براتون، تو تعارض غیر مستقر، تو تعارض غیر مستقر ما دو تا روایت داشتیم، میخواستیم اگه بشه با هم بسازونیمشون که وارد باب تعادل تراجیح نشن، وارد تعارض مستقر نشن، که حالا لعل بهشون فتوا بدهیم یا ندهیم. اینجا یصعب الامرش اینه که هم این دلیلی که این مثال رو داره میده داره میگه بهش فتوا داده شده، همون دلیل بالایی که داره اون قواعد رو میده بهشون فتوا داده شده. پس ما میخواییم بین دو تا دلیلی که مفتابهان جمع کنیم تو جایی که فتوا هم داده شده، نه که جمعش کنیم که بریم جای دیگه استفاده کنیم، تو همونجا میخواییم پیادش میکنیم.
سخت
میکنه. اما اونجا تو باب تعارض غیر مستقر میخواستیم بین دو تا روایت جمع کنیم که تازه بعدم بریم ببینیم میشه بهش فتوا داد یا نمیشه. اینجا تعارض ما مستقر نشود، اوور فتوا هم داده شده است، فتوا داده شده حجت هست، اما حالا چجوری جمعشون کنیم؟ اینجا بود که یه عده‌ای میگفتن آقا بسم الله تعارض اختزار ولش کن، بگو استثناء تعبدی، که این دفعه نزنی ساختمونی که تو اصول ساختی همشه منهدم کنی، چون اگر باب توجیه اینجا خیلی وسیع شد قاعده ظهورتون و اینا خراب میشه، این دفعه ما میمونیم و جاهای دیگه بی‌ضابطه. پس اینو باید حل کنیم، این هنوز جا داره، این بحث مثال‌های انحصاری تو فقه مثل اعتق، مثل بیع عمودین، مثل زمان مالم یجب توجیهشون کار داره، آسون نیست. وقت دارم؟
اینجا ما چون اقتدار تشخیص دادیم لذا میایم ساختمان اصولیمون و ساختمان فکریمون و تبدیل بندیمون رو میخواییم برای اون اساس شکل بدیم، یا چون میخواییم یه ساختمانی داشته باشیم، چون برای دوتا دلیل داریم، برای هم اون اطلاع مورد خاص به یه عمده دلیل داریم، هم برای اون دلیل داریم، اقتدار تشخیص دادیم.
نه اقتدار راه ماه، ما میگیم دلیلی داریم بر قاعده، دلیلی داریم بر مثال، باید جمعشون کنیم. جمعش یعنی دلالت اقتضا. همه هم از سوال من همین بود. خب الان داریم کجا میریم؟ داریم تا کجا میریم؟ میدونم تو توجیه دلالت اقتضا سقرویان تا کجا میره؟ دلالت اقتضا نه از مصادیق ظهور. ببین یه بار من عمفایم اومدم، یه بار از تعادل تراجی. هر دوش به شما میگه دلالت اقتضا از مصادیق ظهوره. بعضی وقتا شما جنبه جمع بین ادلهش میچسبید، میری تا یه جایی که یه توجیهی درست میکنی که لا یعرف و لا یعرف ابدا، یه بار جنبه ظهورشو میچسبی، خب به توجیه نمیرسی، بعد میشه تعبدی. حالا این دفعه بشه تعبدی، میگیم پی چه معامله تعبدیه؟ پی نه معاملات امسایی بودن، نشه تعبدی، ظهورمونو خراب میکنه. هر دو طرف گیریم، دوران بین محظوره اینه، با مبانیمون نمیتونیم کار کنیم، اینه همه مبانی یه جا جمع نمیشن مشکل حل بشه، اینو داشته باشید دیگه. بقیهش برای بحثای بارتر، باز چند مرحله دیگه سوال بوجه. حالا اینا رو فعلا شما تو اصول فقه ببینید،
تو شیخ که ملازمات میدونه،
توضیحات که دارید مالای مزفر، شیخ اینا رو همه رو از با ملازمات غیر مستقر، شیخ کل مفاهیم و ملازمات میدونه، شیخ کل مفاهیم و ملازمات میمونه، خود دیگه راحت اینجا. خب کجا رسیدیم آقا؟ ولی عجل ما ذکرنا صرح المشهور، بخاطر این بحث ما و این توجیهات بود که مشهور نسبت به معطات اینطور گفتن، بل قیل لم یوجد خلافان، اجماعی هستن این دو سه تا فرع فقهی که الان میخواییم بگیم، اینا اجماعیه. حالا فروع رو ببینیم، بعد ببینیم چجوری به قواعد تطبیق میشه. فرع این است، لو دفع الى غیره ماله، فرعا رو ببینید، ببینید سر ما نحن فی چجور تطبیق میشه. لو دفع الى غیره مالا، یه چیزی رو داد به دیگری و قال، بهش اینطوری گفت اشتره بهی لنفسک طعاما، برو برای خودت یه غذای بخر. مثال عرفیه دیگه، اینو بهش میده میگه برو برای خودت یه غذای بخر. خب اگر با اعطاء همونجا قصد تملیک کرده باشه ما میتونیم توجیهش کنیم، اما حالا من غیر قصد الاذن فی اقتراض المال قبل الشراء او اقتراض طعام، نه قصدش ای بوده که اینو بهش قرض بده که بره معامله کنه. قرض معناش چیه؟ من وقتی اینو به شما قرض میدم شما مالک ای میشی، ولو بعدن عوضش رو در عمود زمان به من، اما مالک ای میشی. اون موقع وقتی اینو میبره تو معامله میشه لا به الا فی ملکن، هیچ مشکلی هم نداره. یا چیکار کنی؟ یا این که ای آدم با مال من بره اقبل من معامله کنه، طعام مال منه، بعد طعامو از من قرض بگیره، یا من طعامو بهش هبه کنم مثلا. او من غیر قصد الاذن فی اقتراض طعام، یا من غیر قصد الاذن فی استیفاء الدین منه بعد الشراء، معامله کرده خریدتش برای من، بعد از من به عنوان استیفاء دین برش داشته، دینی به گردن من داشته، اومده اینو از من در عوض او مثلا مثل تقاص و تهاتر، یا امرزایتنه اصلا دیگه لازم به تقاص و تهاتر هم نیست. خب من غیر قصدن، آقا صورت مسئله رو بگید، پس لو دفع مالا، پولو داد به ای، بهش که آقا برو غذا بخر برا خودت، اما نقصد کرد که ای پولو بهش هبه کنه یا تملیک کنه، نقصد کرد که ای پولو بهش قرض بده که بالاخره دست او باز بشه برای معامله، یا نقصد کرد که وکالتن عن نفسهی بره معامله کنه بعد طعامو برداره یا استیفاء دین کنه یا قرض بگیرتش از من یا آریه بگیرتش یا هرچی، اینا هیچ کدوم نیست. آقا برگردیم، لم یصح، این به غلط باطل، یعنی او آقا حق خریدن طعام با این پول را نداره. حالا چی شد؟ لم یوجد خلاف، فقها فتوا دارن اجماعی، کما صرح به فی مواضع من القواعد، علامه هم تو قواعد چند جا اینو گفته. آقا عنایت کنید یه جمله بگم باز ارزش اینو بیشتر بفهمید. گاهی اوقات فقها برای فرعی که میخوان دلیل بیارن دلیل رو خودشو ذکر نمی کنن، مثال دلیل رو ذکر می کنن که قد ثبته بیانه. مثلا شما اصول خوندید الان میاد دارید استدلال می کنید، مثلا میگن آقا این مطلب چون میگه از باب این مثلا از باب احترازیت قید بود، این باب احترازیت قید یه بابیه شما میدونیدش، این کلمه مشیر به اوه. گاهی اوقات مثال رو میگن، مثال مشیر به او دلیل است. مثلا میگن این از باب زمان و مالم یجبه، میگن این از باب القمطاعکه، یعنی چی؟ القمطاع یعنی درسته، ابواب زمان مال میجبه یعنی غلطه. یه بابیو میگن با یه مثالی، با یه کلمه مشیر. بعضی مثالها چون ثبوتش بدیهی فقهه، کسی روش دعوا نداره، مثال خودش مشیر به قاعده است. مثلا القمطاعکه گفتم، مثل اعتق، میگن این از باب اعتق، اعتق عبدک عنیه، یعنی قد درسته دیگه، هر کی کلمه رو گفت یعنی مثال من فتوا بشیدم. حالا اینجور مثال ها رو علامه به عنوان دلیل ذکر کرده، گفته یه از باب اون دفع مالا وشتر لنفسه که تعامنه، یعنی او باب نه اون مثال قصد ان غلطه تو فقه، پس اینم که او بابه غلطه، مفروض گرفتنه که این غلطه. و علله فی بعضها، در بعضی از عبارات فقها تعلیلی آورد. این بعضی از عبارات فقها عبارت‌های فخر و شهید اول ناظر به بیانات علامه است، هم فخر هم شهید اول داره، ناظر به تفسیر عبارت علامه. به انه شهید اول شاگرد فخر بود، فخر هم که شاگرد علامه است، اینا ناظر به علامه، گاهی کم هم نیست این زیاد میگن، یکی از موارد اینجاست. علله فی بعضها به انه لا یعقل شراء شیء لنفسه به مال الغیر. تعلیلی هم که آورده به درد ما میخوره، گفته معنا نداره تو فقه که کسی مبیع رو از کیسه کسی بدهد که پول به کیسه نفر دیگری منتقل بشود. اینم بدیهیه فقه، از کیسه هر کی رفت به کیسه خود او باید برگرده. و هو کذالک، این مثال لو دفع مالا الی غیرهی یعنی بابه. پس اینجا هم غلط. آقا حالا هر دوش سر ما نحن فی ما پیاده میشه، چه مثالی که زدن چه قاعده ای که گفتن. در ما نحن فی چه شکلیه؟ قصد اباحه تصرف، من اینو به شما دادم، حالا شما میخوای بری با این تصرفاتی که مستلزم ملکن انجام بدی، مثل چی؟ بفروشیش. من اینو به شما دادم، اما این ملکش پیش کیه؟ ها؟ پیش منه. ملکش پیش منه، اباحش پیش توه. شما میری اینو میفروشی. شما وقتی رفتی فروختیش، یعنی مبیع کیسه کی رفته؟ کیسه من. کیسه شما نرفته، کیسه من رفته. پولش به کیسه کی اومده؟ شما. حالا این وسط مگر اینکه من اینو به شما تملیک کرده باشم که نکردم. دقیقا مثل اشتره لنفسه کمالنه، مثل که من این پولو میدم به شما میگم اشتره لنفسه کمالن. حالا به جای که بگم اشتره لنفسه کمالن، بد دادم گفتم اباحه جمعی تصرفات، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. یکی از مصادیق تصرفات خطرناک وقت من اباحه جمعی تصرفات کردم، مصداقش میشه اشتره لنفسه کمالن. حالا اینجا اگر من چیزی قصد کرده باشم مثل تملیک، مشکل حله. قصد کرده باشم قرض دادن، حله. قصد کرده باشم استیفاء دین، حله. قصد کرده باشم توکیل، شما وکیل من بری معامله کنی، حله. هیچ کدوم رو قصد نکردم، باطله. خب فرض ما اینه که قصد اباحه است. به فرضی که قصد تملیک نیست، دلیلش اینو گفت، گفت به فرضی که قصد تملیک نیست. اشکال صغروی نگیر، میری از بحث بیرون، بده شأن بحث نیست الان بریم تو اشکال صغروی. شما بگید آقا قصد تملیک کرد، خب از محل بحث بیرون تخصصا. با فرضی داریم میگیم که قصد تملیک نکرده، نریم بیرون بحث، شأن بحث نیست الان اینجا. پس آقا هم مثالی که علامه گفت در قواعد، هم تعلیلی که فخر برای مثال علامه گفت که پول کیسه یکی رفته مال به کیسه یکی دیگه رفته قاطی پاتی شده، هم مثال هم تعلیل بر ما نحن فی ما پیاده میشه. یعنی قصد اباحه دقیقا هم با دائره تعلیل اونا گرفتاره، هم با مثالی که مثال از باب ماه. ما میگیم اباحه جمیع تصرفات و تصرفاتی که محتاج به ملکن، منها به اشرا، بعد مصداقش میشه کلام علامه اشتره لنفسه که تعامه. فإن مقتضى مفهوم المعاوضه والمبادله دخول العوض، وصلى على محمد وآل محمد. شاید اگر یعنی میخوایم سقرا ببریم، ما حدود فقط حواسون رو ما حدود سقرای بیعش درست نکردیم، ما سقرای زمانش درست کنیم. دوستان این اول بیعی که داریم اینا رو میخونیم، اینها به اندازه کل بحثای بعدی تو شروط متعاقدین و خیارات ارزش فقهی داره. کل اونا در ازای تک بحث ما، این تک بحث ما بر اونا میچربه از جهت اهمیت فقهیش، چون اینا یه قواعدی درست میکنه، این قواعد اصلا اختصاص به کتاب البیع نداره. یعنی شما تو جاهای مختلف به این مثال ها نیاز پیدا میکنید، خیلی مهمه و احتمال داشته باشید.
مکاسب استاد فرانی 23/8/94